بسم الله الرحمن الرحیم. 73 سمینار علمی با موضوع مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت با ارائه مهندس محمد صادق حامدی، پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شاکریم که باز هم این توفیق رو داریم بتونیم یک سمینار علمی دیگه در مجموعه کانون زبان قرآن برگزار کنیم. سمینار امروز که در واقع 73 سمینار علمی با موضوع مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت هست، به نوعی میشه اگر سلسله سمیناری در نظر بگیریم، چهارمین یا پنجمین سمیناریه که به صورت پیوسته با موضوعات مرتبط با آموزش پرورش در این مجموعه 73 سمینار علمی اینجا داره برگزار میشه، که سه مورد از اون سمینارهای گذشته کاملا مرتبط با عنوان آموزش پرورش بودن، که دو موردش با همراهی و همکاری آقای دکتر آذری انجام شد. یکی ساختار در واقع آموزش پرورش ایران رو داشتیم، یکی بحث سند تحول بنیادین آموزش پرورش اینجا با ارائه آقای دکتر مددی و البته با حضور و همکاری آقای دکتر آذری انجام شد. یک مورد هم بحث آموزش پرورش رو با ارائه آقای دکتر صدیقی داشتیم، آقای دکتر سجاد صدیقی، و یک مورد متفاوت بود، بحث تفکر نقادانه، در واقع بحث فبک بود، بحث فبک توسط خانم استاد مدرس‌زاده انجام شد که اون هم در دستبندی‌ها حوزه‌های آموزشی قرار می‌گیرن. به هر حال مرتبط با یک نوع از تفکر نگاه به آموزش هست اونم. به همین خاطر این با این دسته‌بندی ما الان پنجمین عنوان سمیناری است که در واقع میشه گفت سلسله سمینارهای موضوعی آموزش و پرورش رو داریم برگزار میکنیم. خواستگاه این ارائه و این در واقع سمینار علمی اون مطالعاتی بود که ما در کارگاه های تحقیق موضوعی با موضوع آموزش پرورش داشتیم و منجر به این شد که من در کنار بحث های تحقیق موضوعی که انجام می دادم، برای ورود به فضای علمی در واقع تعلیم و تربیت و آنچه مطرح می شه، رفتم به سراغ یکی از منابع اصلی دوره های لیسانس، ارشد و دکتری. در واقع یعنی نه اینکه در دکترا این کتاب تدریس بشه که الان عرض میکنم، ولی پایه است، یعنی هر کس کنکور دکتری هم بخواد بده اینو باید بخونه. این کتاب جز رفرنس های اصلی کنکور دکتری، یعنی جز رفرنس های اصلی که بچهای لیسانس به عنوان حوزه های تعلیم و تربیت میخوان بخونن، این کتابو نخونده باشن نیست، یعنی فضای خوبی ندارن، درک درستی از اون فضا پیدا نمیکنن. و این کتاب این هست، در واقع کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال گوتک که توسط آقای دکتر محمد جعفر پاکسرشت ترجمه شده، توسط نشر سمت چاپ شده این کتاب، که دیگه از نظر کتاب درسی بودن کاملا اعتبار خودشو داره. هدف این کتاب در واقع و این ارائه آشنایی با مکاتب و آراء تربیتی هست، که حالا ما به اختصار در عنوان ارائه آوردیم مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت، ولی عنوان دقیق کتاب های دنباله مکاتب فلسفی و آراء تربیتیه، که حالا علت این تفکیکم من تو ارائه خواهم گفت. در واقع ما عنوان رو چکیده کردیم و کلی گرفتیم، ولی یک سری مضافهای محذوف داره این عنوان که در ارائه بیان میشه. نوع ارائه گزینشیه، دوباره قرار نیست ما همه این کتاب رو شرح بدیم یا گزارش بدیم، ممکنه یه جایش دیگه تو فرصتی که داریم حذف بشه در ارائه. و جغرافیایی هم که ما داریم ازش بحث میکنیم غرب هست، ما موضوعمون امروز مکاتب فلسفی و آراء تربیتی حوزه اسلام در واقع یا ایران نیست، که اونها هم میشه درباره کار کرد و کتاب‌های فراوانی در این زمینه هم هست، البته حالا خیلی کمتر از این وضعیتی که در غرب میبینید نظام پیدا کرده اونها. اینجا نمونه های کتاب هایی که هست درباره حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، من عمدن 5-6 کتابی که خیلی دیگه اصلی بوده آوردم که کتاب های اصلیه و حالا چیزهای دیگه هم هست در این لیست کتاب هایی که اینجاست و شاید دو برابر اینم تو خونه من گذاشتم، به ترتیب اینا دارم سیر مطالعهش طی میکنم که این ادبیات این فضا رو کامل در حوزه‌های مختلف بشه گرفت. اینا حالا این توجهات اولیه ما تو دنیای کامپیوتر بهش میگیم initializing value هر کدومش بگیم. initial value یعنی اون دیتاهای اولیه، اگر نباشن این بقیه کارا به ثمر نمی نشینن. مثلا میخواهید مساحت دایره رو حساب کنید، اگر عدد پی رو به عنوان اطلاعات اولیه نداشته باشید نمیتونید مساحت حساب کنید. اینا بس یعنی وابسته است همیشه به این ارائه، این توضیحی که داده شد. درباره خود این کتاب بهش میگن اسم اصلیش اینه، در Philosophical and Ideological Perspective on Education. از پشت خود این کتاب من عنوانش نمیشتم. خب این یه نکته قابل توجه داره، اون کلمه education هست که در غرب آموزش و پرورش ندارن، تعلیم و تربیت ندارن به این معنی. کلمهش کلا یه کلمه است، education. حالا اینو هر جور دوست دارید معنا کنید دیگه. education کلمه یک کلمه است در غرب که به این عنوان کلا اطلاق میشه و در سرتاسر این کتاب به عنوان آموزش و پرورش ترجمه شده. کسانی که در این حوزه کار میکنن و مثلا این کتاب بهشون گفته پرورشکاران، مثل ورزشکاران، خیلی کلمه خاصی با من اون پرورش رو گرفته، میگه کسانی که تونه بودن پرورشکارن، دارن یه عده رو پرورش میدن. نویسنده این کتاب آقای گوتک، استاد دانشگاه لوویلا اگر اشتباه تلفظ نکنم، در شیکاگو آمریکاست یا بوده، انعکاس خیلی خوبی داده این آراء متعارف و دیدگاه‌های نوین رو، یعنی این مکاتب و آراء فلسفی رو تو این کتاب خیلی خوب دسته‌بندی کرده تا اون زمانی که در واقع ورژن دوم این کتاب چاپ شده و عالی اومده. حالا یه نکته خیلی ظریفی وجود داره و اون اینه که شما کتاب‌های فنی مهندسی اینا رو راحت‌تر میتونید در اینترنت گیر بیارید. من تا الان نتونستم این کتاب زبان اصلش رو تو سرچ های اینترنتی اون ورژن جدیدش رو جایی برای دانلود پیدا کنم. ورژن اصل اینم یه نکته قابل توجهه. مثلا احتمالاً خب کسانی که صاحب ندارن اصلش رو می‌خرن، خریداری کردن به یه شکلی از کشورهای خارجی، دسترسیمون به اون نسخه در اینترنت خیلی ضعیفه. یعنی نشون میده در حوزه علوم انسانی یه حصر علمی خاصی وجود داره، چون خیلی چیزا رو دنبال کردم به این نتیجه رسیدم یه حالت خاصی دارن. نمیدونم چرا این اتفاق براش افتاده این کتاب، به هر حال این هست، هرچند کپی رایتش هم مطرحه. این کتاب شامل 21 فصله، گفتم انتشارات سمت تر اینو چاپ کرد. حالا یه سری نیازمندی ها داریم دوباره تو این کتاب که بدونیم این مکاتب فلسفی چیه. ما یه سری مکتب فلسفی داریم که در واقع میشه گفت فلسفه های نظام دارن. اینا اصلا یک تفکر جهان شمول به همه هستی دارن که شدن یک مکتب فلسفی، تاریخ دیرینه ای دارن و مثلا انسان شناسی دارن، جهان شناسی دارن، خدا شناسی دارن یا خدا ناشناسی دارن، تعریف از تمام این هستی، طبیعت، همه چیز اومدن دستبندی کردن. این اومده اثر بخش شده در حوزه‌های تعلیم و تربیت هم، چون دیدگاه داده. اینها محدودن، یعنی شما اگر تمام دنیا رو بگردید اینا محدودن و در این کتاب و غرب اگر بگردید کلا 3 بیشتر نیست، که تازه دو یکی از اون 3 خودش وابسته به یکی از اون 2 که در واقع 2 که حالا میرسیم میگیم اینا چیه، که اینا میشن این اصل. بر ساختار اونها 3 نظریه‌های تربیتی اصلی قرار گرفتن در غرب که اینها میشن مکتب‌های در واقع نظریه‌های تربیتی هستن که مرتبط با اون 3، یعنی بر مبنای اون 3 اصلی ساختار پیدا کردن. که دو مورد اینجا شمرده شده. نظریه‌های تربیتی جدیدی بعد ایجاد شدن که اینا نظریه هستن، یه سری نظریه‌های تربیتی هستن که هر کدوم اومدن اون قبلی ها رو بالاخره یه سری تغییراتی داشتن، یه قسمتشو پذیرفتن، یه قسمتشو تغییر دادن یا یه اصلاحاتی کردن، شدن نظریات نوین تربیتی و بخششون هم اصلا مقابل اون سنتگرایی وایستادن، اصلا کلا اونا ریختن دور، یه چیز جدید گفتن. ولی چون نگاه جهان شمول و کامل به همه اون جوانب فلسفی مسائل نداشتن، اینا رو به عنوان مکتب فلسفی دستبندی نمی کنن. میگن اینا حاصل یه سری نظراته که یه اثراتی در حوزه آموزش داشته، آموزش پرورش هم داشته، ولی اینا فیلسوف نیستن. به شما صاحب نظرانشو فیلسوف هم حساب نمی کنن، مثل آقای روسو مثلا. روسو رو یه فیلسوف هیچ کس حساب نمی کنه، جان ژاک روسو، ولی کاملا از مثلا قرن 19 18 19 ایشون مؤثره در کل سیستم آموزشی، مثلا یه نگاه آموزشی لیبرال داره میده، ولی به عنوان یک فیلسوف حساب نمیشه و نظریاتش هم مکتب فلسفی نیست. یک کتاب دستبندی دیگه یا میگه به عنوان ایدئولوژی، که میگه ما یه دستبندی داریم، ایدئولوژیه، یه سری چیزا ایدئولوژی هن، ایدئولوژی ها چشمنداز میدن، سیاسی، اجتماعی، تربیتی. دوباره اینا خودشون مستقیم در تعلیم و تربیت نیستن، ولی به خاطر اون چشمندازی که میده تأثیر میذاره روی همینا، روی همون مواردی که گفته شد. خلاصش اینه که هر جایی که شما بتونید چند تا چیز رو پیدا کنید، یک نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته. حالا اسمشو میخواد مکتب فلسفی بذارید، نظریه بذارید، ایدئولوژی بذارید، آراء تربیتی بگید، این پنج چند تا ایناست. یک اهدافی رو بتونه برای آموزش پرورش بشماره، مدرسه رو بتونه توصیف کنه، نهاد مدرسه، بر اساس اونا برنامه درسی بده، معلم و شاگرد رو بتونه تعریف کنه، در واقع عناصر اصلی تعلیم و تربیت که ما میشناسیم. و خود این یه نکته قابل توجه تا آخر، که هیچ کنون از این نظریه ها نتونستن از این موارد عدول کنن، یعنی نتونستن یعنی آقا اصلا تعلیم و تربیت بدون مدرسه ما میخواییم، اصلا حسابشون نمی کنن. حالا شما میتونید بیاد این نظریه بدید، اصلا کی گفته باید مدرسه حتما نهاد تعلیم و تربیت باشه؟ این یه چیز جدید میتونه باشه، ولی هر جا شما بحث تعلیم و تربیت، نهاد مدرسه باید تعریف شده باشه. غرب از قدیم تا الان همیشه این دستبندی رو داره، یعنی تو همه این کتاب این وجود داره، یعنی حتی کسانی که اون قبلی‌ها رو کلا نقض کردن، اومدن مدرسه جدید طراحی کردن، نگفته اصلا فاقد مدرسه باشه. این نکته ایست که اینجا دوباره باید بهش توجه بشه. خب حالا وارد مکاتب میشیم. من خیلی سعیم اینه که خلاصه مختصر مفید بگم و سریع که وقتمونم حفظ بشه. اولین مکتب مطرح شده ایدئالیسمه. ایدئالیسم اسمش معلومه، یعنی ایدئالگرایی، آرمانگرایی خیلی خاص در واقع، چون آرمانگرایی بعدن هم داریم به همین عنوان ولی متفاوته، که پایه این رو سقراط گذاشته در یونان باستان، که ایشون 399 تا 469 قبل از میلاد بوده، شاگرد سقراط که دنبال کرده و ادامه داده بس افلاطون هست، که اون آثار مهم رساله جمهوری و نوامیس، نوامیس ترجمه دلاز هست، یعنی قوانین در واقع، ناموس از قانون اینجا بنا کردن تو این کتاب، که ایشون با این دوتا رساله اون نظرات تربیتی رو اومده اعلام کرده و بر اساس اون سیستم های مدرسه‌ای و اینها شکل گرفته براشون، ایده‌هاشون بوده. مهمترین ایده‌هاشون چیا بوده تو ایدئالیسم؟ ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی، اون حقیقت جویی که در ایدئال وجود داره، در ماورا وجود داره، خیلی به ماورا و طبیعه علاقه داشتن. امیدوارم ریز نباشه، اگه ریزه تا زوم کنم اینا. همگانی بودن آموزش و پرورش، میگفتن ما باید بیایم این آموزش رو عمومی شکل بدیم در اون سطح عمومی. مخالف مالندوزی باید باشه، چون ایدئال چیز داره دیگه، ماورا داره، دنیا پرستی رو خیلی قبول نداره. و حرفه‌ای‌گری خام، میگه این که بریم یه سری تکنیک‌های حرفه‌ای خام یاد بگیریم به درد نمیخوره، اینا ارزش نیست که، مهندسی علم نیست که، مثلا ارزشی نداره به خودی خود، باید دنبال یه چیز فراتر همیشه باشیم، یه فراتر موهوم در واقع، از نظر البته جدیدها، جدیدها میگن اینا موهوماته، تخیله، نمیدونیم دنبال چیم هیچ وقت. میگه مدرسه نهاد تربیتیه، مدرسه محلیست که با باید یه عده رو بگیریم مطابق اون ایده هامون، اون ایدئال هامون تربیت کنیم که اینا رو خوب درک کنن و حقیقت اونها رو بیابن. برنامه درسی اینجا متشکله، یک شکل داره، متوالی و متراکمه. همین میبینید سالهای تحصیلی پیاپی متراکمه، همه رو با هم باید یک برنامه درسی یکسان میدیم همه با هم. برنامه درسی مجموعی از موضوعات فکری یا معارف تخصصیه که اساساً جنبه آرمانی دارن. یه سری چیز تخصصی مثلا معارف بخوایم یاد بدیم، حتی اینجا خیلی معارف مطرح نبوده بین اونها. روش کلاسداریشون گفتاشون نمیشه گفت مثلا یه روش خاصی داشتن، ولی اون چیزی که مطرح شده بعدن و میشه گفت اون گفتاشونود یا دیالکتیکی است که سقراط بهش معروف شده، دیالکتیک سقراطی. حاصل چیه؟ پرسش و پاسخه. میگه معلم با توجه به دانش جهان شمولی که داره، با اون آرمانگرایی مطلقی که پیدا کرده و خیلی دیگه قوی هست، همه چیزو میدونه دیگه. معلم اینجا میاد سوالاتی رو مطرح میکنه که در پی جواب اون دانش آموز به حقیقت برسه و الزاماً منتظر سوال و پرسش دانش آموز نمیمونه. معلم ایدئالیست کیه؟ حالا فرد بالغ صاحب دیدگاه فرهنگی، یعنی هم دید فرهنگی جامعه داره، هم خودش دیگه بلوغ رسیده. میبین معلم میشه شخصیت خاص در این نظام. اینا تعاریف مهمیه. ما هم الان اگه دنبال کنید در نگاهمون این هست که مثلا معلم حتما باید یک روال خاصی رو طی کنه. معلم یه شخصیت ویژه میشه در جامعه، همگانی نیست معلم. معلم یک شغل حرفه‌ای تخصصیه. حالا اینا از میتونه گذرهاشو دارم فقط میدم. مکتب دوم رئالیسم میشه. رئالیسم اینا میان میگن اعیان، یعنی همون چیزی که عینیت داره، همین هم وجود داره دیگه. دنبال چیز ماورایی نمیریم ما. اگر هم وجود داره ماورایی، ما کاری بهش نداریم. ما الان همینی که میبینیم ما باید درست کنیم. مدرسه که میگه اهداف ما در آموزش پرورش قوه عقل است. شاید اولین باری که تو این کتاب کلمه عقل به کار میره در رئالیسمه، قوه عقل و ترغیب این که انسان خودشو بشناسه، یعنی همین شناخت خودشو پیدا کنه و قوه عقل خودشو هی تقویت کنه، هی بره بالاتر، هی خودشو رشد بده. مدرسه میشه نهاد ویژه برای اون توسعه بعد عقلانی انسان. حالا بر اساس ببینیم اون تعریفی که میکنه این نتیجه رو میگیره. مدرسه وظایف کاملا چی داره؟ مشخصی در انتقال حیطه‌های دانش و مهارت‌های پژوهشی داره. باید مهارت‌ها و دانش‌ها از نسل به نسل در مدرسه انتقال پیدا کنه. معلم دوباره اینجا کادر ورزیده است، یعنی یه شخصیتی است که ما بردیمش تو نظام رئالیسم، خوب تربیتش کردیم، همه این مراحل طی کرده، یاد گرفته، دانش اندوزی کرده، ورزیده شده، حالا میاد میشه معلم. مدیر مدرسه اینجا کارش چیه؟ حصول اطمینان از این که معلم در انتقال این مفاهیم منحرف نشه از الگوهای رئالیسمی. در واقع مدیر اینجا میاد، من تو حاشیه کتاب نوشتم و کنترل حضور غیاب و غیره غیره غیره، اینا هم کار مدیر. الان میرسه ایشون میشه ارسطو. ارسطو بود. هر نهاد در جامعه وظیفه خود را باید انجام بده. حالا این نکته دیگه که داره، میگن که رئالیست ها میگن که اینجوری نیست که مدرسه همه چیز باشه. ما نهادهای مختلف اجتماعی داریم که تأثیر اجتماعی داره، مدرسه هم یکیشه. انتظار نداشته باشید مدرسه تنها همه چیز درست کنه. باید تمام قوانین اجتماعی، اقتصادی، چی چی سر جای خودش قرار بگیره، نهادها کار خودشونو بکنن. حالا مدرسه در این انتقال هم کار خودشو میکنه. ولی اگر همه نهادها کار نکردن، انتظار هم نداشته باشید مدرسه به تنهایی همه چیزو درست کنه. اینم ایده دیگری است که اینجا وجود داره. فکر کنم یکی از اسلایدام که اون ارسطو بود حذف شده تو این عجله آماده کردنی که داشتم همین الان. عناصر تدریس اینجا معلم، مدرسه که هست، نهادش مدرسه، معلم مهارتی که قرار منتقل کنه یا اون موضوع درسی، و شاگرد. اینا عناصر خود تدریسن. دقیقاً. برنامه درسی هم حوزه‌های معرفتی یا دروس تخصصی و دروس تربیتیه، ولی خب بیشتر تاکید رو قسمت اول داره. تربیتی اینجا خیلی به اون معنای الهیاتی که ما تو زنونه نیست، چون ایدئالیسم اینا نیستن، ماورایی نیستن. خیلی میگه همینو باید درست کنی دیگه. سومین مکتب میشه تومیسم. من خیلی تند میگم یا تنده تا. من میخوام، چون میخوام نگاه و دیدگاه بدم، فقط نمیخوام ورود کنم خیلی به جزئیات. تومیسم در واقع همون رئالیسم خدا باورانه شده. حالا چه اتفاق افتاده؟ یه آقایی داشتیم به نام توماس آکویناس، ایشون یه متفکر مسیحی بود. اینا جز یک گروهی بودن که بهشون میگفتن مدرسیون یا اصحاب اسکولاستیک. اسکولاستیک خیلی شبیه به چیه؟ اسکول. اسکول کلمهش از همین اومده. در واقع اینا هم مال یونان باستانه، این کلمات چیز باستانیه دیگه. اسکول از اینجا اومده. اسکول مال زمان غرب جدید نیست، اسکول مال زمان قبل از میلاده، 500 سال قبل از میلاد، از همون زمان افلاطون اسکول بوده دیگه، ولی شکلاش عوض شده. میخوام میگم ماها شاید کلمه مدرسه رو تازه ما هم جدید استفاده نکردیم. این کلمه از تعلیمات چیز اسلامی درست بوده دیگه، مدرسه، مدرسه های اسلامی و اینها که داشتیم، حالا اسمش تغییر ممکنه میکرد. ولی خیلی جالبه، من به محضی که این کلمه مدرسیون رو دیدم تو کتاب، برای خودم بعضی حالا چیزاشو نوشتم اینجا، یادم به این آیه افتاد، کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، یادم اون آیه افتادم نوشتم. حالا اینجا برای که وضع عوض شدنم بود. اینجا ترکیب رئالیسم در عقاید کلیسای قدیم، یعنی واقع ارسطو رو اگر بیان با الهیات مسیحی جمع کنیم میشه تومیسم. که میگم تومیسم هم به عنوان مکتب اساسی دیرینه سوم ریشه در اون قبلی ها داره، اینجا در واقع خودشو نشون میده. و آقای توماس آکویناس با فکری که کرد اومد اون نظم ذهنی که فلسفه یونانی داشت رو برد در بی‌نظمی عقاید مسیحیت که یه سری چیزای در هم بر هم بود، اونا رو سازماندهی کرد باهاش و شد تومیسم یا رئالیسم خدا باور. تومیسم درباره واقعیت، خب اینجا دیگه یه ذره آرمانگرام هستن اینا دیگه، چون ماورا رو قبول دارن، چون اینا کلیسایی هن. واقعیت دیدگاه سنوی ابراز میکنه. این هم خیلی جا سنویتی که ما الان در عقاید خودمون داریم ریشه در اینجا داره بیشتر تا عقاید اسلامی قرآنی. سنویت یعنی بعد مادی و روحانی دادن به مثلا انسان. اینکه میگه ما دو بعد مادی و روحانی داریم مال این سنویته و ریشهش در ترکیب افکار ارسطو با الهیات مسیحیه که توماس آکویناس کرده. هدف آموزشیشون اینجا چیه؟ پروردن انسانهای مسیح گونه. میگن ما باید آدم ها رو مثل با الگوی مسیحیت، با الگوی کلیسا، مسیح گونه بار بیاریم. بر مبنای چی؟ مطالعات مذهبی و کلامی. کلام کی؟ کلام مسیحیت. در واقع علم کلام هم اینجا پایه‌گذاری میشه به نوعی. انسان شناسیشون چیه؟ انسان به عنوان نفسی در جهان، یک نفسی که روح متجسدی داره و در کنار این روح متجسدش یک جسمم داره، یه جسم زنده هم داره، همون تنویتی که داشت میگفت. مدرسه چیه؟ نهاد اجتماعی که به موازات ترغیب خردورزی، مراوده و مشارکت زندگی جمعی رو هم داره رشد میده. یعنی هم خردورزی رو در انسان میخواد رشد بده، هم زندگی اجتماعی رو به رشد و توسعه انسان کمک بده. وجود موضوعات مانند الهیات، مطالعه متون آسمانی و مذهبی که موجب رشد این انسان بشن ضرورت داره. این میشه برنامه درسی، پایه های شکل دهی برنامه درسیشون میشه. من اینجا یه تکه از کتاب و عکسشو گذاشتم، چون اینا وقتی ایشون این نظریه رو داده که همونجا ثابت نمونده، این الان اومده تو همین الانش هم ادعی بر اون باورم، ولی اینا رو بروز کردن. میاد میگه این مطلب از کتاب درباره آموزش پرورش مسیحی جوانان، تألیف پاپ پیوس 11 به روشنی اصول آموزش پرورش تومیستی را بیان می‌دارد. چون آموزش و پرورش ماهیتاً شامل آماده ساختن انسان است برای آنچه در این عالم سفلا باید بشود و و به جای آورد تا به غایت والای آفرینش خیش دست یابد. واضح است هر تعلیم و تربیتی که کلن به سوی غایت نهایی انسان رهنمون نباشد حقیقی نخواهد بود. مثلا خیلی از علوم تجربی رو میگه چون اینا رو نمیخواد انسان رو ببره به اون غایت نهایی و اوج برسونه به درد نمیخوره، اینا اصلا حقیقت نداره. آموزش و پرورش مسیحی کلیه وجوه زندگانی انسان را در بر میگیرد، جسمی و روحی. ببین کلماتو جسمی و روحی مال مسیحیت، عقلانی و اخلاقی، تفکیک اینا دوباره، فردی، خانوادگی و اجتماعی، همه اینا رو میاد میشماره. حالا بماند که تمام وعدهای وجودی انسان تو این چند تا فقط محدود کرده، ولی این یه نمونه هست از پره این کاتب غربی، پره از این نوع تفکیک ها و چیزایی که داریم. حالا این سه تا مکتب اصلی بود، وارد چند تا نظریه های اصلی میشیم. نظریه پایدار گرایی، من یه دفعه پریدم اومدم این طرف، چون اینا نظریه های مهم میان دوباره در تعلیم و تربیت، یا مطلق گرایی هم بهش میگن، که توسط توی این کتاب با سه تا شخصیت، با سه حالت در واقع، یکیشون شخصیت نیست، اومده اینو طرح کرده. یکی رابرت ام هوچینزه، یکی ژاک مارتینه، یکی هم یه طرحه مال شخص نیست، یک طرحه که بهش میگه طرح پایدیا، تو قرن 19-20 مطرح شده. مبنای این، ببینید میگم مبانیشون هموناست، اینا بازگشتن، مبانیشون رئالیسم و تومیسمه، چون یکی عده میشن پایدارگرای مادی، یه عده میگن پایدارگرای الهی. ام هوچینز نماینده پایدارگرایی بی خداییه در واقع، سکولاره، ولی ژاک مارتین نماینده پایدارگرایی الهیه. یعنی در واقع اومدن همون قدیمیه رو دوباره بروز کردن، چون این وسط اتفاقاتی در اروپا بعد از انقلاب صنعتی میفته که یکی از پایه‌های اصلیش هم میشه کتاب امیل ژان ژاک روسو. متاسفانه کتاب روسو رو من جا گذاشتم، مثلا باشه اینجا اتفاق. دو تا کتاب اصلی داره، امیل و اعترافات ژان ژاک روسو. دو تا امیل اصلا رمانه، رمانی است که می‌بینید یک ادیب میاد می‌نویسه در فرانسه و ایشون میشه مبنای آموزش و پرورش ایدئال خودشو در اون می‌نویسه، با اون رمان ارائه میده. و چون اینا طی شده، بعد مثلا ایده های آقای دیویی اومده این وسط، عملگرایی فلان اینا، بعد یه دفعه این پایدارگرایی میاد میخواد برگردونه به قبل، میخواد بگه یعنی چی شما نظرات یه آدمی مثل روسو رو گرفتید که نه فیلسوفه نه بلده یه چیزی، این گفته همه چیز فردیه، مثلا طبیعتگراز فلان اینا، همه اون حقایق رو باید کنار بذاریم. نه، حقایق رو نباید کنار بذاریم، ما باید برگردیم به اون حقیقت ها، ما اصلا آموزش پرورشمون مختل شده با این کارا. این میاد بعد از اون قرار میگیره، بخاطر این قرن 19-20 میشه. اعتقاد به تغییر ناپذیر بودن و مکرر بودن اصول مهم آموزش و پرورش. ببینید میاد میگه تغییر ناپذیر اصول آموزش، کتاب ها باید مشترک باشه، از اینجا میاد، از این ایده میاد. همه آدم ها مثل همن، تکراری هن در طی زمان، نیاز نیست کتاب های درسی به روز بشن، اون اساس چون ثابته تکرار پذیره. آموزش و پرورش آرمان است که قدرت فکری را پرورش دهد. آموزش نقشش اینه، پرورش قدرت فکری. با چاپ کتاب آموزش عالی امریکا در 1936 خیلی این ایده مطرح شد و پرورش در واقع بازیابی شده این ایده. و میگه مهمترین هدف تعلیم و تربیت پرورش عقله. آموزش همگانیه، تو این ایده باید برای همه مشابه و یکسان باشه. دیدید دیگه، یک مملکت همه یک کتاب باید بخونن. برنامه درسی متشکل از موضوعات دائمی سازنده طبیعت مشترک انسان ها باید باشه. پایدارگرایی مذهبی یا نوتومیسم هم بهش میگن، با افکار ژاک مارتین شروع شد. کتاب سرگردانی آموزش پرورش رو ایشون نوشت که در واقع اومد نقد کرد وضعیت آموزش پرورش موجود رو، سرگردانیشو گفت، به خاطر اون تفکراتی که اومده داخلش و اون حقایق رو زیر سوال برده. تربیت مردم باید انجام بشه در آموزش به منظور تحقق استعدادهای انسانی. مخالف سرسخت اختیار باوری رسوی ایشون، چون آقای رسو میگه هر فردی اختیار داره هر چی دوست داره یاد بگیره، اصلا نیاز نیست یه سیستم متمرکز درست کنید. معلم شخص تربیت یافته، فرهیخته و پخته است که صاحب این دوره معلم میشه یه شخصیت ویژه که باید آموزش خاص ببینه بشه معلم. همه معلم نیستن تو این که دانش آموز فاقد اون آموزشیه که معلم داره، یعنی همیشه این رو داره نشون میده. برنامه درسی موضوع محور، موضوع باید داشته باشه بر مبنای معارف علمی نظامدار، یعنی کتابای طبقه بندی شده علمی میاد در این نظریه قرار میده. طرح پایدیا چیکار میکنه؟ میگه که آموزش سه هدف داره: وسیله رشد فکری، اخلاقی، معنوی. اینا یکسانه خیلیاش. معرفت و ملکات مدنی، مهارت‌های بنیادی مورد نیاز. میگه ما باید اینجا یه ذره مهارت‌گرایی و عملگرایی هم میاره وارد میکنه، اینجور نیست که بگی مهارت یاد ندیم. تا حد زیادی جان دیوی رو تایید میکنه، حالا جان دیوی رو توضیح میدم که خیلی اونم مؤثر هست. جان دیوی واقعا یه دانشمند بزرگ در این زمینه تعلیم و تربیت و اثرگذار بوده. تا حد زیاد جان دیوی و اون نظام آزمایش گرایانه، عملگرایانش رو تایید میکنه، ولی از اونجایی که جان دیوی اومد گفت ماورایی نمیخواد قبول کنیم، حقیقت خاصی وجود نداره، ما باید کار همین عمل تجربه گرایی رو در واقع انجام بدیم، این اون قسمت رو مردود میکنه، میگه ما تو این قسمت با جان دیوی همراه نیستیم، ولی اونجایی که میاد میگه باید تجربه کنیم، عملگرا باشیم و قبول داریم. ولی اینکه بیایم همه چیز رو باید بر مبنای نظرات علمی پیش ببریم، بر اساس الگوهای معرفت شناسی علمی حتما باشه، اتکا به روش علمی که جان دیوی اومد گفت همه چیز باید با روش علمی اثبات بشه، میگه نه، دلیل نداره، یه سری حقایق وجود داره میپذیریم، نیاز نیست که حتما علمی اثبات کنیم. پنجمین مورد در واقع نظریه دومم میشه ماهیت گرایی. ماهیت گرایی اسمش هم روشه که توسط آرتور بستور در قرن بیستم این ارائه شد. در واقع این میاد میگه که هدف آموزش پرورش عمومی باید تربیت توده های مردم باشه، یعنی یکسان دوباره مردمی که باسواد، ماهر و مولد باشه. برنامه درسی میاد میگه که برنامه درسی یک سری چیزای استاندارد باید داشته باشه، مثل تاریخ، ریاضیات، علوم، زبانهای خارجه و مخصوصا زبان انگلیسی، که در واقع اینها اگه دنبال کنید، حالا میگم پایه‌هاشون خیلیشون به انگلیس و اینا برمیگرده، اون رشد توسعه زبان انگلیسی اینا خیلی براشون مهمه و توسعه فرهنگی، و امریکا هم در واقع با همینا ساختن، یعنی اینکه فکر کنید امریکا مستقل از انگلیس ساخته شده. توجه به قابلیت‌های دو سوم بالای جمعیت، میگه شما وقتی می‌خواید برنامه درسی رو بنویسید کاری به اون یک سوم پایین نداشته باشید، دو سوم بالا رو در نظر بگیرید، بر مبنای اونا کاراتون رو انجام بدید، اون یک سوم مهم نیست چی میشن، خیلی حالا به هر حال دیگه یه جوری میشن اونا. خیلی از جاها همینه، واقعیت اینه که بر مبنای کسانی که میتونن ریاضیات بگیرن، حالا کسی این ریاضی رو دوست نداره دیگه مهم نیست، بره یه فکری برای خودش بکنه. علوم، زبان‌های خارجی، اینا ببینید میاد یه نظام استاندارد، خیلی شبیه به اون چیزی که ما الان داریم اجرا می‌کنیم دیگه، دروس ثابت داریم، فیکس داریم. این تا اینجا من تونستم سه تا مکتب اصلی و اون دو تا نظریه اصلی رو هم بگم. یه نکته درباره اون بحث ایدئالیسم جامون فکر کنم میگم پاک شد. نخبه گرایی تو تفکرات افلاطون، بحث نخبه پروری و نخبه گرایی خیلی شاخص و خیلی میاد میگه اصلا طبقه حاکم باید طبقه نخبگانی باشه که اینا همه چی میفهمن و این مردمی که چیز دیگه ای نمیفهمن رو کنترل کنن. این واقعیتیه که در تفکرات یونانی و باستان هست و از اونجا شکل گرفته. خیلی از ایده های طبقه بندی، طبقه بندی در واقع افراد، مدارس طبقه بندی شده، اینها از اونجا شکل گرفته و اومده در نظریات جدید. حتی اونهایی که اون در واقع ایدئالیستی اینا رو قبول ندارن رو هم این قسمتش رو گرفتن، طبقه بندی رو گرفتن، افراد رو طبقه بندی کردن گرفتن، ولی و مخصوصا در نظام هایی که به افراد انگلیسی مربوطه توی غرب این طبقه بندی خیلی واضحه، خیلی مشخصه. طبقه گرایی انسان ها در دو دستشون، یکی یهودی هاشون، یکی انگلیسی هاشون، که خیلی وقتا اینا ترکیب شدن، کاملا محسوسه. من اینجا تموم میکنم راهمو، ولی بدانید که اسلاید ها هم تموم شده در واقع، ولی چون نرسیدم بیشتر از این اسلاید تهیه کنم، ولی از قبل من تمام اینا رو توی این اکسل لیست کردم، یعنی همه اکسل من هست، میخواستم ارائه اسلایدی باشه، همشو میتونم بگم یکی یکی. حالا دیگه چون وقت ارائه خودم گذشته اصرار داشتم که توی زمان ارائه ببندم. الان دیگه با در واقع تعاملی پیش میریم، هر جا لازم باشه به اینام رجوع میکنیم، یا اگه وقت شد یه بخش دیگه از اینا رو خواهم گفت که مهمتر هستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس حامدی و ارائه خیلی عالی و استانداردشون از این بحث در فرصتی که نوان سمینارهای ما داره. سیر خوبی دادن و ما به خوبی میشه گفت دریافت کردیم این جغرافیای این موضوع رو و بحث رو، و حتی مواردی رو هم، جزئیاتی رو هم از موضوع بیان کردن. در خدمت سروران هستیم، چه دوستانی که از طریق آنلاین میبینن و میشنون و چه حاضران. از خودم شروع میکنم. من یه مطلبی از دیرباز برام جالب بود، و چون شما در ابتدای بحث و موضوع و پایه‌گذاری مطلب به نوعی روش توجه دادید و دست گذاشتید، برای خود من جالب بود که دوباره مرور کنم و به نوعی اون چیزایی که تأملاتی رو که و مطالعاتی رو که از دیرباز داشتم در میون بگذارم. حالا به شکل مطلب به نوعی چیزایی هم که شما دیدید توضیحی روش باشه بفرمایید. اونم مفهوم ایژوکیشن هست، و من با ترجمه هاش کاری ندارم. اینکه این مفهوم در زبان و ادبیات فارسی ما
چه ترجمه هایی
پیدا کرده، چه ادبیات عامه و چه ادبیات تخصصی حوزه های این موضوع، حوزه های علمی و رشته های مربوط به این موضوع. و در کنارش یک کلمه دیگه، کلمه اسکول، این هم همینطور با ترجمه هاش کاری ندارم، چون هم ترجمه هاش، ترجمه ایژوکیشن و هم ترجمه اسکول، هر دو اتفاقا تعابیری هستن که سابقه و پیشینهی قبل از اون تألیفات و بحثای متن اصلی اونها دارن. یعنی متنهایی که درباره ایژوکیشن هست به زبان نوان، خب ما انگلیسی معمولا کمتر به زبانهای دیگه متونی رو به زبانهای دیگه ترجمه کردیم، متنای انگلیسی که راجب ایژوکیشن هست، زمانی که اون متنها تألیف شده، منتشر شده و اومده ترجمه شده، واژگان معادلی که انتخاب شده، اون واژگان سابقه بیش از تألیف و حتی شکلی اون نظریه ها در فرهنگ و ادبیات خودمون دارن، مثل تعلیم و تربیت، مثل آموزش. حالا پرورش یه خورده جدیدتره، پرورش از حوزه کشاورزی اومده وارد این ادبیات
شده،
از دام پروری و اینا اومده، اصلا از فضای صنعتیه، تازه اونجا هم خیلی قدیمی نیست مفهوم پرورش. یا مدرسه و درس، خیلی شما اشاره کردید، سابقه آیش هم خوندید دیگه، یعنی حداقل به درازای یا برد نزول قرآن و یه خورده قبلترش شاید بشه گفت این مفهوم
تدریس و درس
مطرح بوده. آره، بنابراین به حوزه اون مفاهیمی که اون ترجمه ها، اون واژه ها در فرهنگ و ادبیات خودمون دارن کاری ندارم. این ورش ایژوکیشن و اسکول، یه چیزی که ارتباط این دوتا هست و شما هم دست گذاشتید گفتید که اینها نتونستن از مفهوم مدرسه یعنی اسکول در توضیح و تبیین دیدگاه های مختلف راجب ایژوکیشن بگذرن. خب دلیلش تو خودشه، یعنی یه دلیل واضح تو خودش داره، اونم مفهوم ایژوکیشنه. خیلی ساده مختصر بدون اینکه اون ریشه شناسی ایژوکیشن و اسکول رو بگم و بعد از ریشه شناسی کاربردهای این دوتا رو سیر تحولشون از اون ریشه هاشون و کاربردهایی که شکل گرفته اون کاربردها براشون، مختصرش ایژوکیشن یعنی مدرسه رفتن. معنیش همینه. چرا مدرسه مهمه؟ یعنی اسکول دیده. ایژوکیشن یعنی پرووایدینگ اسکولینگ، یعنی آدم ها رو اسکولی کردن. مثلا معناش همینه. حالا اسکول خودش ساختارش، شکلش دیگه اون بحثا میشه دیگه، اون بحثای نظریه ها میشه. ولی ایژوکیتد یعنی آدم مدرسه دیده، در حالی که خب البته ریشه شناسیشون این نیست. یعنی ایژوکیشن از یادگیری میاد، از ارتقاء فرد میاد، و حتی ایژوکیشن به معنای آماده کردن آدم ها برای دنیای بیرون میاد. بچه ها رو برای زندگی بیرون در جامعه آماده کردن، اکسترنالایز. اینا ریشه شناسی ها رو بریم، این مفاهیمو داره. این به عنوان یه مطلبی که تو اون سابقه من تو موضوع یادگیری به لطف خدا در دوران دانشجویی خیلی مطالعات گسترده‌ای داشتم. خود با مفهوم یادگیری لرنینگ، چه توی اون متون مثلا خارجی، به اصطلاح متون انگلیسی خارجی که غیر انگلیسی ما خیلی مطالعه نکردیم، چه در متون فارسی و صاحب نظرهایی که در کشور خودمون به زبان فارسی راجع به یادگیری مطلب دارن، چه بحثای ریشه‌ای و فلسفی راجع به یادگیری، چه بحثای حتی ابزار آموزشی در حوزه یادگیری و چه حتی روش‌های یادگیری. مثلا یکی از اون جغرافیای این موضوع رو بگم، یه تکنیکی دارن در یادگیری که این تکنیک رو از حوزه های ما گرفتن، حوزه های قدیم، نه حوزه های الان. حوزه های الان به سمت
حوزه با سادزان.
آره حوزه با سادزان. learning through discussion، یادگیری از طریق بحث و گفتگو. قدیمی های ما بهش میگن مباحثه.
دیالکتیک همینه به نوعی.
بله میشه گفت همینه. حالا دیالکتیک میره تو نظریه، تعبیریه تو نظریه، نه تو روش یادگیری. تو روش یادگیری دیسکاشن، مباحثه. واقعا ما آثارش رو دیدیم، یعنی هم خودمون تجربه کردیم در دانشگاه این روش رو، و در تاریخچه‌ش هم هست. حتی این در تاریخچه این چیزایی که در فارغ التحصیلی میذارن هست. همون ابا و عمامه خودمونه. کسی که فارغ التحصیل میشه یه چیزی رو سرش و یه چیزی رو دوشش،
دقیقاً لباس کلیسا.
آره اونم البته بله، یه خورده قبل ترش.
حالا اون موضوع دیگه. این درسته. اصلا کل این کتاب 12 معنای ایژوکیشنه. یعنی تمام این کتاب دعواش سر معنای ایژوکیشنه که افراد مختلف در طی قرون و قرونن بین ذالکه کسی را تعریفشون از ایژوکیشن چیه. بالاخره هر کی اومده گفته ایژوکیشنی که من میگم اینه، کلمه رو ثابت نگه داشتن ولی مفهوم رو عوض کردن، مدام اینو تغییر دادن. و من الان گریزایی که دادم خیلی برش خورده بود، یعنی خیلی سر تیف و ته تیف و این وسط دنیاییست. خود این وسط این سالهایی که بین مثلا حتی مسیحیت، همون توماس که بگیم، تا اینجایی که بیاد میرسیم پایدارگرایی و ماهیتگرایی، اینا دنیاییست. حتی بعد از اون هم اتفاقاتی افتاده. یعنی الان ما جدیدن دیگه از اینا هم گذشته رفتیم به فلسفه های تحلیلی رسیده و تأثیر فلسفه تحلیلی بر تعلیم و تربیت رسیده. بعد رسیدیم به تفکر نقادی، تفکر نقادی که ازش فبک در میاد. زیر ساخت اون ترمیم، اون میاد تفکر ایجاد میکنه، یه نگاه میده، چشم انداز میده اون نظریه، یه ایده، و بعد میشه این. ولی یه نکته ای که با همه این اختلاف نظرها در این فلسفه غرب وجود داره، حالا یا اینو ساختن بعدن برش با اون قدرتی که پیدا کردن توی نظام دادن به این مباحث، یا واقعا این دنبال کردن و الان میکنن دیگه، یعنی الان اینو دنبال میکنن، یعنی یقینا الان توی سالیان اخیر این کارو دارن میکنن. این که اینها به صورت حلقه های پیوسته مطالبشون رو دنبال میکنن، هی نمیرن از اول چرخ بسازن. من دارم میگم قرن 19 20 رفته برداشته از 500 سال قبل از میلاد داره ایده میگیره کار میکنه، میاد میگه من مبانیم بر اساس اون میچینم و اینشو تغییر میدم. ماها به عکس در حوزه تعلیم و تربیت انقدر اختلاف میکنیم که هیچ وقت نمیتونیم عمل کنیم. بهترین سندها رو هم بنویسیم اجرایی نمیشود، چون صاحبان ایده با هم اختلاف واقعا ساختاری دارن، یعنی نمیذارن اجرایی بشود یک ایده. ببینیم چی میشه. آقای جان دیویی تو همین کتاب، واقعا یکی از شخصیتی که من دوست دارم تمام آثارشو بخونم، این از آرزوام، چون زیاده، ایشون بیش از 1000 مقاله و کتاب در حوزه آموزش پرورش داده و ایده های دیگه‌اش هم نوشته، خیلیه، یعنی عمر کار کرده دیگه. جان دیویی با همین که الان در غرب هم دارن میذارنش مقداری که ما اینجوری میگیم جان دیویی رو انداختن دور، مثلا جان پیاژه اومده، مثلا دقیقا من دور آموزش پرورش که تیم کردم این بود، میگفتن تا الان جان دیویی بوده، الان که ما داریم به شما یاد میدیم دیگه نظرات آقای پیاژه است، ساختارگرایی یه چیز جدیده. ولی هرگز پیاژه دیویی رو دور نریخته، رفته اونو گرفته، سالها با اونها حرکت کردن، کار کردن، 50 سال، 60 سال، 70 سال اثر کرده در آموزش، بعد نواقص طرح اونو در میارن، نواقص رو برطرف میکنن، نفر بعدی اسمش میاد، اصلا مهم نیست این اسم هم براشون، هیچ وابستگی تقدس مآبانه‌ای به اسمای افراد هم ندارن. ایشون خیلی آدم بزرگیه، خیلی هم زحمت کشیده، بعد هم میاریم یه کتاب مثل این کتاب های گوتک مینویسیم، به شدت نظراتشو میاریم، یاد میکنیم ازش، میگیم مال ماست اصلا ایدهش، مال آقای دیویی که جزی از ماه، ماه غرب اینجوری کار میکنن، همه اینا مال ماست. شما توی این یک کلمه نمیاد بگه که این پایه ریشه های تفکر غرب از یک جایی به بعد آیا تفکرات اسلامی بوده است یا نبوده، تأثیر نظام اسلامی بر غرب در این در این یادگیری هاشون چی بوده. اینکه شما میگید مدرسه مثلا مباحثه رو اینا گرفتن بردن در سیستمای آموزشیشون، اثری در آثار غربی نیست. غرب هرگز نمیاد بگه من از شرق یاد گرفتم، همش میگه مال خودمه. چرا؟ چون ما اصلا نظامی نداریم، ما اصلا چنین کتابی در آثار بزرگانمون نداریم، یک چنین چیزی در حوزه فلسفه خیلی کمه، خیلی محدوده. نهایتا یه افراد خاصی رو، نخبگانی رو داریم که مثلا رفتیم براشون کتاب نوشتیم، الان اینجا 6 مورد هست، 6 جلد شده در آثار تعلیم و تربیتی مثلا گذشتگان، در صورتی که خیلی بیشتر از اینا هست، خیلی وسیع تره، ولی هیچ وقت نظاممند با اینا برخورد نکردیم که بیا میگیم آقا اصلا فلانی تو غرب هم که اینو داره میگه رفته از فلانی توی شرق یاد گرفته، از مسلمان ها یاد گرفته. نداشتیم ایده رو. حالا بماند که مسلمان ها خودشون حالا اتفاق دیگه افتاده بعد از انقلاب صنعتی که فارغ از همه این داستان ها بودن، خب الان اونا سراغ مسلمان ها اومدن، چی یافتن در حوزه فلسفه تعلیم تربیت؟ هیچ پیدا نکردن جز حرف های خودشون. در واقع چون فلسفه اسلامی مبنا شده فلسفه یونانی، اشکال بزرگ اینجا شکل گرفته. سنویت رو من مثال زدم، نمیخواستم خیلی جل بگم. سنویت مادی روحانی، جسم ماده روح، خب این از یونان داره میاد. در قرآن بریم بگردیم ببینیم به این تفکیک پیدا میکنیم؟ پیدا نمیکنیم. مال یونانه، تفکر یونانی است. بعد این میاد اینجا میشه فلسفه و کلام اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت که پایه شکلی تمام این کتاب های تعلیم و تربیتی که تازه الان نوشته شده فلسفه و کلام اسلامی، قرآن نیست در بهترین حالت. بعد در واقع میشه گفت اینها میشه نظام‌های تعلیم و تربیتی مسلمانان اینجوری بودن در بهترین حالت. بعد غربیا بیانم سراغ ما، اینایی که چی بودن؟ اینایی که تازه میخواستن اون چیزای قبلی رو بریزن دور، گفتن از هر جایی شد یاد بگیریم. اگر اومده باشنم سراغ مسلمانان، دیدن که اینا هم که همون حرفای همون یونان و باستان رو دارن میزنن، چیزی آید ما نمیشه. پس رهاش کردن، چون اینا اومدن کلیسا رو کلا گذاشتن کنار، گفتن این کلیسا با این تفکر، با این مفاهیمی که از مسیحیت دارن به ما میدن، به درد روش پیشرفت نمیخوره. و این در سرتاسر این کتاب دیگه و درست هم میگن، چون یک کلیسای تحریف شده یه دوگمه چی و چی و چی به درد رشد و پیشرفت نمیخورد و اینو گذاشتن کنار، رفتن سراغ کارهای تجربه گرایانه. این ولی ما هم چیزی نداشتیم بهشون بدیم، ما بر مبنای قرآن که عمل نکرده بودیم، فلسفه‌مون قرآنی نبود، فلسفه‌مون یونانی بود که از زمان تو همین کتاب چیز میخونیم اینجا، تفسیر منهج الصادقین همون اول سوره یوسف پاورقی زده بود که این از دربار عباسیان بحث کلام اسلامی و اینا اومده بر اساس اون ترجمه هایی که اومد و مباحثات چک گرفت و کاملا اونجا خدمتش رسیده بود ملا فضل الله کاشانی. دقیقا پاورقی تفسیر خودمون بود این مطلب که این ریشهشو گفته کجاست. پس غربی هم گناهی نکردن اگر نیامدند سراغ ما، چون ما هم چیزی نداشت. ولی واقعا و انصافا این پشتکارشون، پیگیریشون، دنبال هم رفتن، آقای جان دیوی وقتی نظریه جدید میده یه مدرسه در اختیارش میگذارن، میگن برو ایده و نظریه تو مدرسه خودت پیاده کن، اینم دانش آموز، برو پیاده کن، وقتی پیاده میکنی بعد نتایجش بیا ارائه کن. بعد یه دفعه میبینید که همون یه مدرسه شده نظریه کامل که همه مدارس گرفته. حالا بیاد یه ایده جدید بدید، ببینید یه مدرسه در اختیار نصف مدرسه هم، یه کلاس هم بهتون نمیدن اون ایده رو پیاده کنید. این طرف این تفاوت بالاخره نگاه غرب به این داستان و نگاه شرق بوده. حالا چیزا دیگه هم هست، البته در شرق بعدن کمونیستی که ریشش غربه میره در شرق اجرا میشه، اینا هم داریم. اینا هم جالبیه این کتاب بود و مطالبش.
ممنون آقای مهندس، خیلی عالی بود. فقط من همین رو می‌خواستم مطرح کنم، اگر سوالی ندارن آنلاین، حالا این مواردی که فرمودین توی اکسل هست، اگر بشه اون موارد هم توضیح بدیم اگر فرصت هست.
خیلی سریع آره میگم،
دست شما.
سعی می‌کنم طول نکشه. من به ترتیب کتاب اومدم همین موارد رو نوشتم و یه سری در واقع یادداشت‌های خودم این طرف هاش نوشتم. مثلا ایدئالیسم با سقراط و افلاطون و بعد نو ایدئالیسم اومد در قرن مثلا 18-19 آقای هگل دوباره اینو مطرح کرده خیلی قوی در بحث‌های فلسفی. هگل برگشت میکنه به ایدئالیسم. رئالیسم رو ارسطو در 334 قبل از میلاد با ساخت مدرسه لیسه در آتن مثلا پایه میذاره، یه مدرسه میسازه. سنویت بنیادی مثلا اینجا مطرح، اون تفکیک نفس و جسم. تومیسم توماس آکویناس که آغازش از حدود 1100 میلادیه، اوجش در قرن 13 میلادیه. و افراد دیگری هم اینجا من اسماشون رو بردم که مثلا دنبال کردن بحث تومیسم رو. ببینید اینا همش مبناش این کتابه، ولی بگردید افراد خیلی زیاده، یعنی بخواید دنبال اسم بریم دیگه، هر کی رفته تو این فضای دانشی و کار کرده هست دیگه. این شاخصا رو کتاب گرفت. بعد میایم یه دفعه در قرن 18 میرسیم به طبیعت گرایی. طبیعت گرایی دوباره یک نظام فکریه، یک ایدئولوژیه در واقع. ایدئولوژی که با ژان ژاک روسو شروع میشه، با اون کتاب امیل خیلی شکل میگیره. ایشون تحصیلاتش که تموم میشه و اینها، میاد میگه که آقا ما باید خلاصه همین چیزا بریزیم دور و نظام لیبرال شکل بگیره. شخص محور دانش آموزه، دانش آموز دوست داره یاد بگیره، دوست داره یاد نگیره، هر چی دوست داره باید بشه. و کتاب امیل رو می‌نویسه و در امیل اون معلم و مدرسه مطلوب خودش رو شرح میده. بعد یه کتاب دیگه داره اعترافات زندگیشه، زندگی خودش نوشته. خب خیلی ها ایراداتی هم به شخصیتش گرفتن که از 1741 ورود روسو به پاریس و داستان‌های بعدی که شکل می‌گیره. ایشون مثلا میگه معلم باید با طبیعت همراه باشه، معلم یک پرورش دهنده است برای یادگیری امیل، عجله نداره اصلا، آروم آروم امیل سر و سب داره یاد میگیره، معلم هم همراهیش میکنه و فردی صبور معلم، سهل انگار، بی آزار. این تعاریف امیل در واقع روسو در امیل از معلمه. ببینید چه سیستمی رو میخواد درسی. دوباره در طبیعت گرایی قرن 19-20 آقای اسپنسر دنبال میکنه بحثای طبیعت گرایی رو با حال کتابایی که داره. این نارنجی کردم اینجا رنگش ذره زردتره، اینا در واقع یک چیز نیستن، یک مکتب تعلیم تربیتی نیستن، آراء تربیتی نیستن، یک نظریان که تأثیر در تربیت داشته که بهشون میگن پیشرفت گرایی، که اینا پدر پیشرفت گرایی آمریکا هن، فرانسیس پارکر و ویلیام هرد کیلپتریک. خیلی سخته بعضیش. اینا مثلا ببینید همشون قرن 19 20 هن دیگه و جنبش سیاسی اجتماعی هن. اینا میان یه جنبش سیاسی اجتماعی پیشرفت گرایی را میندازن در عرصه های مختلف. جان دیوی در همین زمان هست، در یه جاهایی با اینها همراه میشه، در یه جایی همراه نمیشه، یعنی با هم اختلاف دارن. اینا خیلی همزمانیاش، من خیلی دوست داشتم بتونم اینا رو توی یک مپ زمانی، ولی طراحیش خیلی برام سنگین شد و زمانم هم اجازه نمیداد، نشد اونیدم، ولی یه دارم براسش پیچیده بود طراحیش، نیاز به زمان زیادتری داشت برای طراحی. و بعد از دل همه اینا عملگرایی جان دیوی در میاد. اون چیزی که رفته اثر خیلی زیادی در آموزش پرورش کرده در دنیا، در ایژوکیشن، عملگرایی جان دیوییه. و جان دیویی میاد در آغاز قرن بیستم، حدود 100 سال پیش، ببینید 1910 پایان در واقع 1310 ما، 1310 ما تقریبا پایان دیگه فعالیت جان دیویی در دانشگاه، یعنی آخراشه دیگه، حدود 100 سال پیش. و اثرش تا الان هست، تا 100 سال اثر داره و هنوز هم خواهد داشت، چون عملگرایی یه چیز اساسیه. مثلا تجربه آزمایشگاه مدرسه‌تون حاصل نظرات جان دیویه، میگه باید برید ببینید، باید تجربه کنید. و میگه مدرسه جاییست که بچه ها رو باید برای زندگی اجتماعی تجربه بهشون بده. تجربه زندگی اجتماعی میاد در نهاد مدرسه شکل میگیره. بعد ایشون میشه پدر آموزش پرورش پیشرو، رغبت و تلاش در آموزش پرورش رو مطرح میکنه، طبیعت و سلوک انسان، آزادی و فرهنگ، چون اینا لیبرال هم هستن از طرفی، یعنی خیلی فرد محور. یه نکته دیگه هم میگم، اینو تو این کتاب نمیگه ولی جای دیگه میشه گید، همیشه یک حرکت وجود داره از فرد گرایی به جمع گرایی، اینا باید در این تفکیک ها در نظر گرفت. اینو من از کتاب دیگه کمک گرفتم. واقعا بین همه این نظریه ها مدام حرکت طیف فردگرا به سمت اجتماع گرا یا جمع گراست، این هی در رفت آمده، حالا شدت و ضعف داره. یه جایی مثل روسو فردگرای مطلق میشن، یه جایی جمع گرای مطلق مثل کمونیست یا کمون که حالا بهشون میرسن. بعد میاد میگه که همراه با جنبش ببینید پیشرفت گرایی، من همزمانش آوردم، یه چیز دیگه هم که در اینا اثر داشت و من اینجا کتاب اصلیش رو ندارم ولی اینو دارم که روی اینا بازم اثر کرده، ببینیم خودش نظریه تعلیمی نیست ولی خیلی نگاه تعلیم رو تحت تاثیر قرار داده، اون نظریه داروین که تحت عنوان داروینیزمه. داروین یکی از در واقع نقاط اساسی تاثیر در نگرشه و اون توجه های مختلفی است که باعث شده بله دیگه تأثیر بذاره بر تمام این نگاهی آموزشی. در قرن 19 ما یه چیزی داریم که اوجش در قرن 20 همین بحث عملگرایی آموزش پرورش پیشرو. بعد میرسیم به اگزیستانسیالیسم، اگزیستان یا وجودگراها. وجودگرا با حالا این اسم آقای کگارد شل مدل، خودش توضیح پاورقی داده، اینو 6 مدل میخونن، کیر کگارد حالا اینجا و آقای کگارد هم بهش میگن، آخه نوشته تو توضیح پاورقیش نمیشه اینجوری خونده میشه، اینجوری خوندن. فردریک نیچه یکی دیگه بوده توی اگزیستانسیالیسم، فیودور داستایوسکی، داستایوسکی هم داره نویسنده است. قرن 19 هن که اوجش در آثار هایدگر در قرن 20 هم. اگزیستانسیالیست هم حالا توضیحات زیاد داره، من بخوام دیگه طول میشه. بعد یه رئالیسم نو داریم، جورج مور میاره قرن دوباره 19-20 میشه و راسل اینجا دوباره اوج میرسونه. راسل خیلی قوی نظام در واقع فلسفی تبیین میکنه ولی نه مستقل، بازم بر مبنای رئالیسم. در قرن 19-20 میرسیم به نظریات تحلیل فلسفی که گفتم اینم خیلی مؤثره در نگاه مثلا ایده هایی مثل بحث های چیه متن رو میخونن؟ نه هرمونتیک، اینا از اینا در اومده از تحلیل فلسفی که میاد میگه باید مطلب رو در سیاق خودش بفهمیم، یه چیزی معنای ثابت الزاماً نداره، هر چیزی هر متنی معنای ثابت نداره و هر کس میتونه متفاوت با ذهنیت متفاوتی دیگه اون معنا رو بگیره. البته اینا حالا خیلی داستانه، یعنی یه حالت خاص نیست، ما خیلی اینا رو چیز دیدیم خیلی ساده انگارانه مثلا گفتیم مثلا هرمونتیک یعنی این، نه هرمونتیک 40 تا نظریه ممکن داشته باشه، یعنی 40 تا ایده و تعریف ممکن داشته باشه. هرمونتیک توسط کی تعریف میکنیم؟ خود مبدع، یکی از مبدعان اینها که آقای یعنی یا تاثیرگذاران مهمش آقای لودویگ ویتگنشتاینه که ایشون خودش شخصیتش خیلی جالبه، دو تاست ویتگنشتاین یک ویتگنشتاین دو. ایشون اول کار در همین تحلیل فلسفی یه ایده میده، بعد میاد سالها بعد یه نظریه جدید میده و خودش رو عوض می، یعنی نظریه خودش رو نقد میکنه درونی و این خیلی از نظر شخصیت جالبه، یعنی این شخص بتونه بعد از سالها مطالعه بگه اون شخصیت قبلی من دروغ گفت مثلا اشتباه کرد و این نظریه درسته و این خیلی شخصیت میخواد تو کار علمی و ویتگنشتاین این کارو میکنه و ما خیلی راحت اینا نقطه مقابل فلسفه تعقلی هستن که یه چیز ثابت مطلق فیکس میبینن، زمین ساز شدن برای اثباتگرایی یا پوزیتیویسم از اون شکل گرفته. بعد این قسمتی که دوباره میبینید نارنجیه کلن نظریات ایدئولوژی هن، یعنی مستقیم خودشون فلسفه تعلیم تربیت نیستن، مثل فیلسوفان عصر روشنگری که همون قرن 18 انقلاب سنتی به بعده، اینا اومدن قول افلاطون رو انکار کردن، گفتن کی گفته ما یه عالم ماورا داریم و بریم دنبال اون حقایق، نه همه چیز همینجاست. بعد جان لاک، جفرسون، ببینید جان لاک میاد همون ایدئولوژی ها رو میگیره در اواخر قرن 19 اوایل قرن 19 میره در انگلیسیه، ببینید میگم تاثیرات انگلیس از اینجا خیلی واضحه. انگلیس اینا انقلاب های سیاسی اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی و در نتیجه نوسازی یا مدرنیزه شدن تکنولوژیک و تاثیر صنعت بر ایدئولوژی مطرح، اینجا مفهوم طبقه متوسط اینجا مطرح میشه یا بورژوازی، دقیقا این کلمه اینا از اونجا شکل میگیره که حالا طبقه متوسط خودش یه داستانه، میان میگن ما میخوایم طبقه متوسط رو بیام غلبه بدیم رشد بدیم، بعدان تو این کتاب دقیقا میگه حالا این طبقه متوسط موزل شده چون اینا خودشون حاکمان شدن و خود اینا نسبت به اون زیردستان استبعاد دارن، استکبارن خودشون. بعد من فکرم تو همین هاست که حاشیه کتاب نوشتم فرعون رب بنی اسرائیل اومد، بنی اسرائیل طبقه متوسط حساب میشه تو این سیستم، یعنی اگه بخواین تعریف کنید طبق تعاریف قرآن، بعد اینا حاکم شدن چیکار کردن دیگه دنبال کنید. این طبقه متوسط الزاماً وقتی اول این تفکیک طبقاتی داستانه تو این نگاه ها و اینجا هم اینه، حالا این خیلی دیگه نمونده ازش بگم اگه دوست دارید دو سه دقیقه جمعش. بعد میاد سوسیالیسم مطرح میشه، سوسیالیسم علمی که مخالف اون در واقع میگه لیبرال ها خیال بافند، یه سری تخیل بافی های رسایی و اینا رو بذارید کنار، امیل تخیل فلانه، اینا سوسیالیسم هن، اینا جمع‌گرا مطرح میکنن مسائل سوسیاله، اعتقاد به اثر مستقیم بحث آموزش بر هم اقتصاد، ببخشید اقتصاد بر همه چیز اینجا مطرح که از دلش چی در میاد؟ مارکس در میاد، مارکسیسم میشه. و بعد دن دوباره تو هاشیه کتاب خیلی جالب، مارکسیسم نظریه‌ای که از اونجا در اومده ولی یه دفعه میاد میره در چین اجرا میشه الان، البته چین با تعریف جدید ماو از مارکس، میره در روسیه شرق شوروی اجرا میشه مارکسیسم، نه در کشورهای اروپایی به صورت خاص. و بعد یک ناسیونالیسم قومی هم اینجا مطرحه که مثلا بیان بر اساس نژاد خیلی ها در آموزش تأثیر داره، نژادگرایانه و بعد نقطه مقابلش حکومت‌هایی که نژادگرایی قومی رو دارن به شکل‌های مختلف در آموزش پرورش حذف می‌کنن. مثلا متن‌های درسی یک دست، زبان ملی، زبان‌های قومی باید حذف شه در آموزش لااقل. اینا میاد نگاه‌هایی که اینجا میاد، چون حاکمیت‌ها نگران تفسیرات این ناسیونالیست قومی هن. که در واقع بعد یک چیز دیگه که مؤثر در آموزش هست اینجا شمرده شده، ملیگرایی. ملیگرایی هم خودش ملیگرایی قومی داره، ملیگرایی داره. اینا مثلا اینکه ما بیایم مدام در آموزش هامون دقیقه کتاب مثلا بیایم هی کوروش و داریوش و اینها رو بگیم، هی به اون گذشته خودمون ببالیم و هی اونا رو بولد کنیم که این چیز ملی رو تقویت کنیم، انگیزه های ملی. و میتونه در غرب هم هست، همینا در غرب هم هست، اون قدمت تاریخی رو هی آوردن و ملی گرایی رو بولد کردن برای آموزش، تأثیر در آموزش پرورش داره. لیبرالیسم که با جان لاک انگلیسی در انگلیس شروع شد، با توماس جفرسون دنبال کرد جان لاک رو در امریکا، دقیقا نظرات اونو در امریکا آورد، کتاب افکاری چند درباره آموزش پرورش، تا رسید به اون جفرسون که تدوین بیانیه استقلال امریکا رو انجام داد. بعد یک گروه دیگه محافظه‌کاریه بهشون میگن. اینا کسانی هستن که میگن نباید انقلاب کنیم، باید همین چیزی که هست رو حفظ کنیم، با استفاده از آموزش تغییرات ایجاد کنیم. دوباره این نظریه ما رو ادموند برکه انگلیسیه، تصمیم گیری به دست نخبگان باید باشه، طبقه بندی جامعه انگلیسی. افسانه پنداشتن ایده برابری انسان‌ها در حالت طبیعی، میگه اصلا کی گفت انسان برابری؟ ایده نخبگان باید برن حاکم شن، طبقه حاکم انگلیس باید نخبگان جامعه شن، حتما باید در دانشگاه‌های مثلا خاص آکسفورد و چی و چی درس خونده باشن، در ایران حتما باید کسی که میخواد مدیریت خاص داشته باشه دانشگاه تهران درس خونده باشه، دانشگاه صنعتی شریف درس خونده باشه. اینا معادلشه دیگه، دقیقاً معادلش نخبگان حاکم شوند مدیر شونده. یا دانشگاهایی که مطابق اون سیستم حاکم، در واقع در حفظ سیستم حاکم هم متعهد باشن، این خیلی مهمه. نمونهش هم اون جامعه ارگانیک افلاطونه، در واقع ریشش. محافظه‌کاران نوین در امریکا جمهوری خواهانند، برخلاف دموکرات ها که اینجوری نیستن. یک کتاب اونجا گروهی تألیف شده، اسم نویسنده خاص، کتاب ملتی در خطر، سال 1983، خیلی تأثیر گذاشته. این اومده زمان ریگان، محافظه‌کاری در زمان ریگان، وزیر آموزش پرورش ایجاد میشه که میاد نظریات این محافظه‌کاران رو اجرایی میکنه. ببینید اینجوری تأثیر در سیاست اجتماعی میذاره. یک نظریه دوباره در قرن 18 تأسیس میشه، البته اینا ریشه‌اش بودن مال قبله، هیچکدوم بنیادی نیستن. آرمان شهرگرایی که مثلا یکی از شخصایش که تو این کتاب آورده آقای رابرت اوون در انگلستان. رابرت اوون میاد یک شهر، آدمیه که کار میکنه و کارخونه داره و فلان اینا، ولی میاد در نظریات آموزشی تأثیر میگذاره. میگه ما باید یک آرمان شهر داشته باشیم که اون شهر رو بسازیم، اتوپیا بسازیم، باید با آموزش پرورش آدمهای این اتوپیا رو تشکیل بدیم، شکل بدیم، و بعد آموزش پرورش محل اطلاع رسانی این نظام اجتماعیه. مهندسی اجتماعی رو مطرح میکنه، میگه ما باید مهندسی اجتماعی بکنیم، یعنی آدمهایی تربیت کنیم که مخصوص این اجتماع هستن، حتی دخالت کنیم در زندگی های فردیشون، یعنی اوج دیگه اجتماعیه، بریم نفوذ کنه، معلم زندگی فردی این شخص رو هم اصلاح کنه. که کتاب نظراتو که میگه، نظرات خود نویسنده زام میگه ایشون گستاخ بود در زندگی افرادی، گستاخی رو به حدی رسون که میگفت باید زندگی فردی رو هم تحت تأثیر قرار بده. که بعد من اونجا تو کتاب نوشتم ولایت زورکی یک طرفه، یعنی یک طرفه داره ولایت اعمال میکنه، ولی خب اینا در تعالیم اسلامی شکل خیلی دقیقی پیدا میکنه، از این حالت یک طرفه قانونی زورمدارانه در میاد. اینا نظام افراد مصرف کننده بار میاره این سیستم های آموزشی. این هم دوره یکم مصرف گرایی به عنوان نظام آموزشی مطرحه. ما باید افراد مصرف گرا داشته باشیم. مصرف گرا الان معنای خاصی پیدا میکنه. پدر سالارانه است. و بازم ریشه‌اش به اون جمهوری افلاطون، مدینه فاضله سر توماس مور، شهر خورشید توماس کامپانلا، نقطه مقابل لیبرالان، اینا اجتماع مدرسه دائم، اجتماع میگه مدرسه دائمی است، میگه کل اجتماع مدرسه باید باشه. بعد مارکسیسم رو در تولد در واقع کارل مارکس رو داریم، 1818 میلادی، خانواده طبقه متوسط، تبار یهودی. و بعد میاد میره، اینجا من یه نکته فقط نوشتم میگم ببینید تأثیر یهود چجوریه برش. میگه مارکس تحت تأثیر موزس هس واقع شد که یهودیت سنتی و انسان دوستی را تحت پوششی از ایدئالیسم هگل با هم در آمیخته بود. یعنی میاد میره نفوذ یهودی الان عیان نیست، یهودیت میاد میره زیر ساخت فکری آموزشی اونو میگیره که صاحب نظریه است و اون داره آموزش های مختلف میده، یه نفر اینجوری همراهش میشه، بعد میره در اون جایی که داره نظریه میده اتوماتیکی میشینه یهودیت در مارکس. و بعد یه نکته جالب دیگه اینه که ایشون چون طبقه متوسط بود، از یه جایی به بعد طبقه فقیر بود، مارکس آدم فقیر بود، ایدهش هم این بود که همه مشکلات از مسائل اقتصادی شکل میگیره. بعد میگفت که میگه که فریدریش انگلس میاد ایشون حمایت میکنه که دوستش بدون میشن با هم همکار دائمی، اون وضعش خوب بوده، میگه من تمام زندگی تو رو تامین میکنم آقای مارکس، تو بشین ایده بده، ایده های نظریت رو پیش ببر. و در سال در نهایت 1848 تحت تأثیر انقلاب گسترده‌ای که در اروپا رخ داد، مارکس و ایشون آقای انگلس بیانیه کمونیستی مشترکشون ارائه میدن، میگن همه چیز باید در خدمت اجتماع باشه و فلان اینها، که اون نظریه مارکس. حالا ما دیگه نمیخوایم تو مارکسیسم ورود کنیم. یک نظریه دیگه بحث توتالیتاریسم، یک حزبگرایی که کتاب نمونهش هیتلر میاره، میگه نگاه توتال، اینکه یک نفر خداست مثلا، در نظریه تربیتی کاملا مؤثره. دلیلش هم اینه که تمامیت خواهی هم بهش میگن، میگه این آدم میاد میگه آموزش پرورش رسمی و غیر رسمی، مثلا غیر رسمی برای القای عقیده باید استفاده بشه، ما باید عقیده سیستم حاکم رو القا کنیم. و این از چه طریقی است؟ آموزش و پرورش. و بعد اونجا وزیر آموزشی داره که دقیقاً این کارو میره در سیستم نازی انجام میده. البته خیلی از جایی که این کتاب در قسمت هیتلر داره مینویسه، من نمی‌شم از قبل تصمیماشو گرفته، یعنی واقعاً نیومدن هیتلر و اون نظام رو، نظام چون بحث یهودی و کشتار یهودیان رو مدام داره تکرار می‌کنه تو متنش، کاملاً معلومه یک نگاه از قبل تعیین شده علمی نیست مثل بقیه جا دقیقاً تو این کتاب. بعد ماهیت گرایی که توضیح دادیم، پایدار گرایی رو کاملا گفتیم. بعد میاد پیشرفت گرایی که دوباره ریشش روسو و فرویده، فروید هم مؤثره. فروید میاد میگه خیلی چیزها در سرکوب امیال در کودکیه، کلن سرکوب امیال فروید مطرحه. بعد فروید ببینید نظریه چیه، روانشناسی میده، روانشناسی میاد در تعلیم و تربیت تأثیر میده. اون وقت الان دانشکده‌های ما میشه دانشکده‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت، یعنی اینا چی؟ علوم تربیتی؟ آره، روانشناسی و علوم تربیتی با هم ترکیب میشن، خیلی به هم نزدیکه. در واقع اینا در پیشرفتگرایی نوعی نقد دیویی داشتن. آها، پیشرفتگرایی یه چیز مهم داره، این خیلی مهمه، خوب شد دیدم. انجمن آموزش پرورش پیشرو رو شکل میدن به رهبری استانود کاپ 1919. ویژگیش چیه؟ انجمن آموزش پرورش پیشرو، شورای عالی آموزش پرورش، یکیه، ساختارشون یکیه، خیلی با هم فرق ندارن، آثارشون هم یکی میشه، فقط اینجا یه رنگ و بوی فلسفه اسلامی گرفته در ایران. شورای عالی آموزش پرورش مال ماست، انجمن آموزش پرورش پیشرو مال آمریکاست که سال 1919 شکل گرفت. یه جزئیاتش بماند. بعد یک نظریه میاد بازسازی اجتماعی مال جورج اس کاونت که اینا پیروی از عملگرایی دیویی رو انجام میدادن، ولی البته با انتقاداتی. بعد نظریه نقادی دیگه در نهایت مطرح میشه، فصل 21 کتاب، که نظرات قرن 20 نو مارکسیستن، اینها نو مارکسیستن. و نظریه تربیتی هم دوباره اینها مکتب فرانکفورت از این تبعیت میکنه. ایوان ایلیچ در مدرسه زدایی از جامعه کتابشه، اینو دنبال میکنه. من یه جمله اینجا براتون میخونم و تموم میکنم. صفحه 484 کتاب، چون صفحهشو نوشتم برام خواسته ببینید این که جدیدترین مطالبه چه. میگه معلم باید بتونه که روشن فکر باشه، عامل دگرگونی مثلا باشه، تفکیک برنامه درسی حفظ کننده. آها میگه برنامه درسی باید حفظ کننده اقلیت حاکم باشه، اقلیت حاکم هم نخبگانی که حاکمن، و برنامه من اینجا نوشتم اقلیت حاکم، خیلی اصطلاح جالبیه. و برنامه نهان برای بعد میگه یه برنامه نهان باید داشته باشیم، این برنامه عیانمونه روه، یه برنامه نهان آموزشی هم باید داشته باشیم برای حفظ ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارها با تأکید بر رقابت. ببین کلمات رو دقت کنین چه آشنان. مصرف‌گرایی و مالکیت خصوصی در پی حفظ وضع موجود. میگه هر کاری میخوای بکنی بکن با این آیتم‌ها، ولی حفظ وضع موجود نباید دست بخوره، این سر جاشه. بعد این جمله رو دقت کنید درباره همین مسائلی که میگه نظریه نقادی. ارباب قدرت در جوامع میکوشند تا دیدگاه خود را درباره معرفت، معرفت یعنی هر چی از شناخت وجود داره، آموزش، شناخت، هر چی، تحصیلات، برنامه درسی و تدریس به کسانی که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی هستن، یعنی طبقه متوسط، طبقه عمده مردم، توده مردم، تحمیل کنند. ابزارهای مهم قدرت شامل اسناد معتبر، سندهای بالادستی یا متون درسی که برای مشروعیت بخشیدن به سلطه به کار گرفته می شود، یعنی کسانی که حاکمند. میگه همه اینا در این نوع نظریه تعلیم تربیت داره میگه باید اینا در خدمت طبقه حاکم باشه و اونا رو حفظ کنه. بعد یه آیه کاملا همراه با این مطلب، فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. اینا رو به اسم خدا، معرفت دیگه، خیلی جا به اسم خدا جا میزنن، فرقی نمیکنه که. و این در این کتاب مشهوده. من مطلبم تمام، خیلی مطلب داره، خیلی چیز جالب داره. مثلا تاریخ رو چگونه میخونن، تاریخ رو در هم مثلا کتاب خیلی جالب میگه تاریخ رو در تمام مکاتب فلسفی که تاریخ باید آموزش داده بشه، به قرائت طبقه حاکم خوانده میشه تاریخ، نه به واقعیتش. اصلا خیلی وقتا تاریخ رو طبقه حاکم توان داره بنویسه. اینا واقعیت هایی است که در این نظام تعلیم و تربیت در این کتاب شمرده شده. و ما گفتم بازم مبنامون این کتابه، بیشتر از این پیش نرفتیم. اینجا کتاب های متعددی وجود داره، یه تعدادش آوردم. در ایران بحث خیلی شاخ و دامنه داره و چیزای دیگه. من از همه سپاسگزارم که صبوری کردید و شنیدید مطالب رو، انشالله که مفید بوده باشه. آقای یاسین ما میخواد و بیا پیش
من. من تشکر میکنم از اینکه توی این فرصت کوتاه اینقدر سیره بعد بایشون بدم به خودشون.
بدونم آقای یاسین ما اومده پای ارائه، خوشم.
من تشکر میکنم. اون چیزی که از قرن 20 گفتین رو اگه توی یه کلمه بشه روی کرده پست مدرن دونست، که خب مثلا تو اون سیر مکاتب که پیش میریم، حالا مکتب نیست، فلسفه نیست، ولی خب مثلا میشه گفت روی کرده پست مدرن که الان توی همه حیطه
حرفت.
بله بله، توی حوزه تعلیم و تربیت هم همجور که گفتین هسته اصلیش انتقاد، یعنی روی کرده انتقادیه که با قرائت مختلفی که وجود داره میشه گفت مثلا اون عنصر مشترک و اصلیشون. و خب این واقعا برای من سوال، همه توی این سیر تطور همه مکتبا و نظرها روی کرد انتقادی به ما قبلشون داشتن که این تغییرها حاصل شده. یعنی این روی کرد انتقادی قطعا بوده. خب مثلا بعد از اون عصر نوزایی و این پیشرفت بشر کلن توی ابزار و ابزار زندگی، روی کرد به این سمت رفته که حالا قبلش خیلی انسان دوست داشته که مثلا فکر کنه نظام هندسه کلی جهان رو چیز کنه، تعریف کنه، بگه آقا هندسه کلی اینه، اون میگه نه اونجاش اونه. حالا مثلا چیزایی که کلا انتزاییه، فلسفه اسلامی هم بیشتر تو این فضا است. و بعد از اون عصر نوزایی انگار اومده که آقا ما چیکار داریم حالا، اون وجود مثلا چیه، چی بعد چی مقدمه، مثلا در آسمان ها چه خبره، بیایم زندگی خودمون رو بهتر شکل بدیم. یعنی انگار این ایده به وجود اومده که میشه و خیلی عملیاتی تر شده و کلن روی کرد به سمت، حالا بخواستم از اون فلسفه های نظامدار خارج شده. یعنی دیگه اصلا ایده ایجاد شده که اصلا چرا فلسفه های نظامدار رفتن به این سمت که دیگه مثلا بحث تحلیلی، میگه ما فهم میخوام گزاره ها رو تحلیل کنیم، اصلا کاری نداریم فلان، بعد همین روی کرد پست مدرنیست. ولی خب این انتقاد قطعا بوده، ولی اینجا انگار توی تعلیم و تربیت این شکل گرفته که باید این تفکر انتقادی رو در انسان‌ها پرورش داد، باید این رو منتقل کرد، معلم باید به شاگرد منتقل کنه، سیستم تربیتی باید جوری باشه که شاگردا بتونن عملا با انتقاد، با اون روی کرد انتقادشون تغییرات و تحولات ایجاد کنن،
از حالت موردی و تیری در تاریکی به حالت رسمی و عمومی
شده، یک اصل
رویه شده این تفکر.
بله، اصلی که همه باید کوشش کنن در جا افتادنش، رشدش توی انسان‌ها. حالا هرچند به نظر خود من غرب اینجا خیلی صادق نیست، این حرف خیلی قشنگیه. یعنی ما مثلا رویکرد پست مدرن رو نگاه می‌کنیم، یه موقع آدم وحشت می‌کنه، یه وقتا رویکرد ما اینطوریه، آخه انتقاد به همه چی، پس اصول ثابت چی میشه، پس میریم به ورطه نسبیت میافتیم، نسبی‌گرایی میافتیم. اینطوری هم نیست، این در اصلش یه ویژگی خیلی خوبیه و و واقعا غربم صادق نبوده. یعنی سیستم‌های تحصیلی اونجا هم جوریه که ثابت، یعنی به بچه اجازه نمیده هر تغییری بخواد ایجاد بکنه، هر کاری بکنه. ولی خب به نظر من اومد ما اگه بخوایم واقعا دنبال گمشده خودمون باشیم، اون نظم و نظامی که احتیاج داریم، میتونیم یک ویژگی مثبتی که تو هر کدوم از این تفکرات و مکتب‌ها وجود داره رو بگیریم. یعنی نمیشه هیچ کدوم اینا رو، حالا یه سیر تطوری بوده، به هر حال هر کدوم نقاط قوت و ضعفی دارن، اینطوری که شما گفتین هم بیشتر مشهود بود.
لحظه ببخشید، تاچ بدم غرب هم کنم.
غرب که کلن در ارائه الگوهاش یه جور دیگه کار میکنه. این هست مثلا این که این برای ما دیگه کاملا در هم ریخته ایم. یعنی ما در مقابل این تفکرات نظریه های مختلف کاملا چی میگن منفعلیم و نظام آموزشیمون یه نظام آموزشی در هم برهمه. ما اصلا نه دیویم، نه با اون نظرات جدیدیم، نه پست مدرنیم. از هر جایی یه چیزی ملغمه ای گرفتیم، یه رو درواسی هایی هم داشتیم با خودمون و با افکارمون و اینها. آخرش هم وقتی که اجرا میشه یه چیز دیگه اجرا میشه. جالبیش به اینه، هیچ معلمی پایبند به این اصولی که مثلا سیستم میگه نیست، چون اصلا واقعا تدریس با یک سری کتاب ثابت داره انجام میشه و تا اونجا که تدریس باشه خیلی جا مثلا همون هم نیست دیگه. یعنی رها شده است، وضعیت رها شدگی خیلی سختی در نظام آموزشیمون داریم. ولی خب اونجا دیگه این دنبال کردن خیلی جالبه درشون، این که بالاخره یه نظریه که میاد میارن در سیاست، این خیلی مهمه، اون طبقه‌ای که سیاست گذاری میکنه به شکلی عمل کرده که حرفش در عمل اجرایی میشود. دلیلش هم اینه که ضریب نفوذ عیان خودش رو کاملا کاهش داده، اومده اون نقاط اصلی رو تعریف میکنه، اون میره اثر میکنه. یعنی همه مثلا فدرال ها، ایالت ها خودشون رو ملزم به اجرای اصول اون دولت فدرال میدونن، ولی این تو کلش به قول آقای شاددل جاشخالیه میگه مثلا با یه صفحه کاغذ کل اون ایده ها منتقل میشه، نه با 40 سند، با 100 صفحه سند. من اینجا الان برای شما سندهای مختلف آموزشی دارم، کسی حالا رو بخونه از بس زیاده، بعد بخونه اولش بخونه آخرش گم میشه. این مشکلاتی که داریم. بعد اون میاد میره در سیاست، اون نظام سیاسی. این نکته هم هست، محققین و فلاسفه یا اون صاحب نظر کار خودش رو داره میکنه، اصلا کاری به سیاست نداره. سیاست گذار میاد اینو بر میداره،
اهداف سیاسی خودش زیل هر کدوم از اینا بهتر جواب بده میخورد مردم میده تو قلب ماشینی، ولی ببینیم کدومش بهتر براش جواب میده. مثلا اگه فکر میکنه با عملگرایی بهتر میتونه به اهدافش برسه عمل میکنه، میره اونو برمیداره، اصلا براش مهم نیست. اون نظریه یه قدیمی شد، میره در قالب نظریه جدیدی رو اجرای میکنه. یعنی این سابقه سیاست مدار این کار رو میکنه دیگه.
سپاسگزاریم. بله
من روز پنجشنبه آقای دکتر مرادی الان اینجا حضور دارم، معلوم بوده
به خاطر سمینار شما ما زنجان رو تعطیل کردیم. بله عرض تبریک داره واقعا بابت این ورودی که به این حوزه دارید و انشالله موفق تر از پیش برید و انشالله مثمر ثمر باشید. یه سوالی که برام مطرحه اینه که آیا به موازات این بحث مکاتب تفسیری مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت، آیا مکاتب تعلم و یادگیری هم مطرحه؟ چقدر مطرحه و کم و کیفش چطوری؟ تعلم و مکاتب تعلم و یادگیری در برابر مکاتب تعلیم و تربیت.
نمیدونم آی سعیدی شاید بدون
آی دکتری مشکل ترجمه به وجود میاد. الان ما در ترجمه میگیم مکاتب تعلیم و تربیت، خود به خود ذهنمون میره به این سمت که خب اینا فقط داره به تعلیم و تربیت میپردازه، این طرفش چی؟ در حالی که ایژوکیشن، حالا دقیق ترشو خود آقای حامدی و خانم دکتر توسلی بگن. آره ولی ایژوکیشن جامعه هر دوی این چیزها هست. آره چرا؟ تحت عنوان نظریه های یادگیری بیشتر مطرح ظاهرن. بحث مکتبی و فلسفی و ایناش همون جامعه این مفهومه. آره
کلن اصلا نه این حوزه، همه حوزه‌های دیگه هم زیربناش همون دو سه تاست که مکتب فلسفی حساب میشه، بعد بقیه رو اونا شکل گرفتن.
ما به نظر میاد خیلی مهم باشه.
بله
درسته،
نظریه‌های یادگیری. بله
یعنی از تعلیم و تربیت خیلی مهمتر باشه و تاکید اسلام هم رو اینجا بیشتر متمرکز شده باشه.
چند کتاب خوبه تو این موضوعی که داشتیم، یکی این سیر آراء تربیتی در غرب، این خیلی چکیده مختصر مفید سیر رو گفته. کسی بخواد سیر رو ببینه، کاری که ما کردیم خیلی به سیر ورود نشد، یعنی دنبال یه نخ بریم نبود و زمانی چک کنیم، ولی این کتاب های دکتر علی محمد کاردان کتاب خوبیه برای این سیر. یک کتاب جالب دیگه توصیه میکنم بخونید برای که ایران رو یه ذره بهتر داره. یک سال در آمریکا، دکتر عیسی خان صدیق، این سفرنامه است ولی خیلی نگاه قشنگی درباره وضع آموزش ایران میده. درست بحث سفر در آمریکا است ولی و این کتاب پایه پایان نامه ایشونه که منجر به تاسیس دانشگاه تهران شده در آمریکا. اینجا کتاب همه چی هست دیگه، لیبرالیسم، کتاب علامه جعفری، ارکان تعلیم و تربیت، من خواستم میگم اسلامیاش هم آوردم، فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر، آرای این اون دوره 6 جلدی که گفتم ایناست، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، این جلد 4 میشه که عمومی تره، یعنی یه تعدادن. این جلد 3 میشه ویژه فقط امام محمد غزالی و آثارش در تعلیم و تربیت اسلامیه. جلد 6 که از همه متأخرتر امام خمینی رحمت الله علیه، جلد 4 فیض کاشانی، جلد 2 دوباره آراء دانشمندان، یعنی تعدادی از دانشمندانه که تو مقدمه اسامیشون رو میتونید ببینید. یک کتاب دیگه داریم، فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی، محمد داوودی، محمد بهشتی، سعید بهشتی. یک کتاب دیگه هم هست که دوباره برای غرب این مفیده و جز کتاب های رفرنس دوباره دانشگاهیه و حتی کنکوری.
فلسفه زمینه برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب، دکتر سعید بهشتی. اینم فکر کنم یه سری کتاب جالبیه که البته متاسفانه دیگه تو بازار تماس گرفتیم با سعیدی، گفت نصف نسخش هم نداریم سعیدی. و ما به لطف خدا با امکاناتی که داشتیم چاپ کردیم همین یه نسخه رو. این هم دوباره جاد نگاهی به فلسفه آموزش پرورش دکتر نقیب زاده، اینا کمک کننده است تو این موضوع. انشالله حالا این سمینار زمینه سمینارهای مرتبط با همین موضوع، یعنی سلسله هایی در پی هست، حالا چه من چه افراد دیگه، تا برسیم انشالله به اون سمیناری که ما برای تحقیق موضوعیمون بخوایم داشته باشیم با موضوع تعلیم و تربیت در قرآن. انشالله اون تحقیق هم به موازات این کار کامل میشه و اون یک پکیج خیلی خوب به دست ما میده که جای دیگه شاید نباشه واقعا، چون قرآن به این شکل کار نشده و نگاه نشده. تنها یک کتاب پایان نامه داریم که اون بحث در واقع هدف آموزش پرورش رو با کلید واژه هدایت و ضلالت در قرآن کار موضوعی کردن و کتابش یه نسخه اینجا موجوده، پایان نامه بوده در دانشگاه آزاد کرج زیر نظر آقای دکتر لسانی انجام شده. اون یک زمینه و نگاه به تعلیم و تربیت بحث کلید واژه‌های هدایت و ضلالت. اون موضوعی که ما دنبال می‌کنیم بحث ساختاری تری داره، تعلیم و تربیت، خود علمه و علم و ریشاش متفاوته. انشاءالله اونا هم به نتیجه برسه و اینجا ارائه بشود
انشاءالله با امید خدا. خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس حامدی و همه سروران و بحث‌هایی که ارائه شد. دیگه به گونه‌ای میشه گفت جامع بحث‌های جغرافیای این موضوع بود. با پیشنهادم اینه که با جمع‌خوانی سوره قدر سمینار 73 رو به لطف خدا به پایان برسونیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و روح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل